بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ادامه بحثمان در مسئله فروش استقراضی رسید به وجه چهارم از وجوه و محتملاتی که در مسئله مطرح است. اون تفسیر این جهت بود که بگیم بین شرکت ها و مؤسسات حقیق حقوقی یا به تعبیر دیگر بین شخصیت حقوقی و بین شخص حقیقی تفسیر قائل بشیم. خود این مسئله دارای صوری هست در مسئله. اونتا مقدمتاً قبل از این که وارد صور مسئله بشم یه مقدمه‌ای عرض کنم که اجمالاً فعلا تا انشاءالله در آینده شاید بحثش محصل مطرح بشه که شخصیت‌های حقوقی انواع و اقسام داره. بلکه از شخصیت‌های حقوقی اینها در قالب شرکت سهامی هستن. شخص حقوقی هست و اموالی داره که حالا اون اموالش فروخته میشه به عنوان سهام. حالا حقیقت سهام و ماهیت سهام چیه بحث مفصل بعدا داره، متوهلن فقط اشارتم. شرکت و این شخص حقوقی تأسیس شده برای درآمدزایی و سهامی داره، سهامش هم به افراد میفروشه، واگذار میکنه، در مقابلش اموالی میگیره، پولی میگیره. مثل الان شخصت های حقوقی شرکت سهامی مثل فرسون بعضی بانک ها و بعد برش ایران خودرو مثلا سایپا و امثال این ها که اینا شرکت های سهامی هستن. مثلا فرسون 1 میلیارد سرمایه داره و 1 میلیارد سرمایه را سهامدارا ازش خریدن. حقیقت این سهام ها چیه؟ ماهیت اینها سهام ها چیه؟ قول چیه؟ بحث مفصلیه. اجمالا فقط برمان فهرست فرست کنم که بحث بعدی ماند بعد از اینکه این بحث سهام میشه، همون بحث در ماهیت سهام و تصرفات در اون و خرید و فروش و نقل انتقالات سهام هست. فقط اینجا اشاره بکنم اینه که سهام حداقلش دو تا احتمال درش مطرح هست. حالا کدامش مشهور مثلا اقتصاد دانه حقوق دانه معتقدن و مردم چی میگن، کدامش به حقیقت نزدیکتره و کدامش مثلا وچه غیر صحیحه، اون در جای خودش در بحث آینده. یک احتمال در جای بیم که آقا شرکت سهامی به این معنی سهامدارها اینها هر کسی به اندازه پولی که داده در اموال شرکت سهیم است. به نسبت پولی که داده مثلا حالا فکر کنم 100 سهم داره، یعنی اگر فرضون 1000 سهم باشد سهام، این 100 سهم داره یعنی 100 از 1000 مثلا همش میشه تا میشه 10 درصد دیگه. 10 درصد از اموال شرکت را این مالک است، ملک اوست مثلا. این یک احتمال است در مسئله شرکت های سهامی. در واقع سهامدارا شریک واقعی هستند در اموال شرکت، یا همون شبیه شرکت فقهی میشه دیگه، منتها با احکام خاصی داره که اون احکام خاص آیا میشه با توجه به مبنا اونها تصحیح کرد یا نه بحث خودشی داره. خب این احتمال طرفدارای بخش داره در از بین حقوقدان ها و اقتصاددان اینا. یک احتمال دیگه داره اینجا بگیم که نه، شرکت های سهامی سهامدارها شریک در اموال شرکت نیستن، بلکه شرکت خودش یک موجود اعتباری و مالکون در اموالهی. شرکت سهامی خود مالک اموال خودش است و من سهامدار هیچ گونه مالکیتی نسبت به اموال شرکت ندارم. پولی هم که دادم، پول من مال شرکت شده و در قبالش خریدی کردم، اونی که خریدم او را مالکم، اون چیه؟ اون سهام است، اون سهم است. سهم چیه؟ سهم یک امر اعتباری شبیه حق، نظیر حق است. یک حقی را خریدم، امر اعتباری مالی که در مقابلش پول داده میشه و اون را خریدم و او را فقط مالکم من. ثمره این سهمم چیه؟ این که اگر درآمد شرکت داشت به نسبت سهم من به من سود میدن، همین فقط، بیش از اون نیست، سودی داره. و اینم خود سهامم قابل خرید و فروش است. به دیگران مثلا میتونم سهام بفروشم، سهام وقتی فروختم سهام را فروختم، اگر قرض دادم سهام که امرون اعتباری و مالیون او را قرض دادم. پس در شرکت های سهامی فعلا این دو احتمال را ما مطرح بکنیم علی المبنا تا بحث آینده ما مفصل ببینیم کدامش صحیح است. احتمال اول که شرکت خودش هیچی، هیچ کاره است، در واقع هیچی نداره، یه عنوانی بر خودش، مالکین اموال این سهام داره هستن. اینجا 1000 میلیارد، 10000 میلیارد پول جمع شده، ثروت جمع شده، مال جمع شده، از ساختمان گرفته تا ماشین و تا همه اینها، حتی اون چایی هم که اونجا قفل داده میشه، اون چایی هم مال اون این سهامدارای که تو صفحه 1000 نفر هستن. نه، این یک با احتمال اولیه. احتمال دوم همین شد که نه، اونها هیچ ربطی به سهامدار نداره، اونها مال خود شرکت سهامیه، یک موجود اعتباریون مالکون برای اموال خودش و من سهامدار امثال من، اینا هیچ حقی نسبت به حق ملکیت نداریم. بله، اینا یه حق برای امر اعتباری خریدیم که اون سهام است. این یک نوع شرکت، یک نوع شخص حقوقی در بین اقتصاد داره و حقوقدانه که رایج الان در بین جامعه رایج است. قسم اول چی شد؟ شخص حقوقی شد که در قالب شرکت سهامیه. قسم دیگری از شرکت ها هست، چیز از شخص حقوقی هست که اونها در قالب شرکت سهامی نیست، اونا یه سهامدار نداره. اینا انواع و اقسامی دارن. بعضی ها قوامشان فقط یک امر اعتباری به جعل اعتبارشه و احتیاط خاصی دارن، و بعضی ها قوامشان به افراد هست، یعنی متأفراد رو بدل لازم است افراد معین باشه، مثل جمعیت ها. پس تو مثلا میگیم آقا هیئت مؤتلفه مثلا یه چی برای خودش، یه شخص حقوقی مثلا، پس یا مثلا بیمارستان میشه سهامی هم که غریب سهامی هم شرکت داشت اینا بیمارستان مثلا، فرض یا دولت، خود دولت شخصیت حقوقی اون یه سهامی شرکت سهامی نیست، یه شخص حقوقی است که اونا نه سهامدار نداره، اموالش کسی مالک نیست. و حتی در مبنای اول هم که بگیم در شکل سهامی، یا سهامی به کسی نمیفروشه، باید سهام نداره مال خودش، سهامدار سهام نیست اصلا. بله، خودش دارای اموالی هست، میتونه با این اموال خرید و فروش کنه مثلا، یا میتونه با این اموال سهام بخره از شرکت های سهامی هست به این نحوه، ولی خود سهامدار نیست. یعنی خود شرکت سهامی نیست که افرادی سهامدار داشته باشه. مثلا میخوام دولت، من 10% از دولت رو سهام خریدم، سهام دولت مال منه، به این نحو نیست. پس بنابراین این دو قسم میشه، شخصیت حقوقی که در قالب شرکت سهامی است و شخصیت حقوقی که در غیر قالب شرکت سهامی است، مثل مؤسسات، مثل دولت و امثال اینها. حتی میشه مثلا ما غیر اینها را مثلا مسجد ها را اگر بیه نحوی اگر بیه شکل شخص حقوقی هستن، مثل مسجد ها، مثل کلیسه ها و امثال اینها، اگر بگیم اونها شخص حقوقی ها و ایلا نه اونها دست خارجه نه. نتیجه میشه که حالا با توجه به این دو قسم صور مسئله ای که در بحث ما مطرح هست صور عدیده میشه. قسم اول بگیم آقا قرض دهنده ما و قرض گیرنده ما هر دو شخصیت حقیقی هستن. حالا سوال بسته تو بدون روش یکی بعد از اون خداواش صحیح خداواش صحیح نیست. آقا هر دو شخصیت حقیقی هستن، اصلا حقوقی نیستن. زید و عمرو با هم دیگر، زید میاد سهامی را به دیگری قرض میده. حالا فعلا کار نداره قرض قابل سهام دادن هست یا نه، اون بحث بعدی فعلا، فعلا بحث نمیکنیم ما. اگر قابل حالا فرض اصلا سهام نیست، مالی را هستن قرض میده، کالایی را قرض میده، اصلا زید میاد به عم کالایی را یا قابل یا سهام را قرض میده به نه که اون با این سهام با این کالا خرید و فروش کنه و بعد در مدت معین تعیین کرده مال برگردانه، قرض دیگه با سودش سودا بهش بده. این بخش از فروش استقراضی مسلماً دیگه حرام است، چون هر دو شخص حقیقی هستن، هم گیرنده و هم دهنده، هر دو شخص حقیقی و قرض ربوی را انجام دادن و مسلماً حرام است. یعنی قرض متعقد ادله همین بوده، مسلم همین دیگه. گاهی وقتا نه، شخصیت حقیقی نیستن، هر دو قرض دهنده و قرض گیرنده هر دو شخصیتی چی هستن؟ حقوقی هستن، هر دو حقوقی هستن. حالا هر دو حقوقی هستن، این هم کده چیه؟ دو قسمه هست، بلکه حالا بیشتر دو اصلا توضیح میدونن. گاهی وقتا هر دو حقوقی هستن، هر دو شخص، بلکه چهار قسم دارن میشه دیگه، شخصیت حقوقی هر دو حقوقی شرکت سهامی هستن، یعنی هر دو شخصیت حقوقی هستن در قالب شرکت سهامی. این یک قسم. گاهی وقتا هر دو شخصیت حقوقی هستن در قالب غیر شرکت سهامی، مثل دولتی با دولتی دیگر، مثلا مؤسسه با مؤسسه دیگری. گاهی وقتا قرض دهنده شخصیت حقوقی شرکتی است و قرض گیرنده شخصیت حقوقی غیر شرکتی است، و گاهی هم به عکس. این هم نسبت به اونجایی که هر دوش هم شخصیت حقوقی باشن. گاهی وقتا نه، یک طرف شخصیت حقوقیه و طرف دیگر شخصیت حقیقیه. این هم گاهی وقتا اون قرض دهنده ما شخصیت حقوقی غیر شرکتی قابل سهامیه، قرض دهنده، و قرض گیرنده شخص حقیقیه. گاهی وقتا به عکسه، قرض دهنده شخصیت حقیقیه و قرض گیرنده شخصیت حقوقی غیر شرکتی سهامیه، و گاهی وقتا قرض دهنده شخصیت حقوقی شرکت سهامیه و قرض گیرنده شخصیت حقوقی حقیقیه، و گاهی هم قرض دهنده شخصیت حقیقی است و قرض گیرنده شرکت حقوقی سهامی است، شرکت سهامی حقوقیه. اینا صور مسئله است که باید ببینیم آیا در این صور آیا قرض ربوی حرام است یا حرام نیست. که اگر قرض ربوی حرام باشد و ممنوع باشد و باطل باشد، همه صور مسئله میشه حرام و باز هم چه فروش استقراضی کلا میشه حرام. اما اگر گفتیم بعضی از این صور قرض ربوی در اونجاها حرام نیست و دلیل بر حرمتش نداریم و قرض صحیح هست، ربا هم صحیح هست، تملک میکنه طرف آنها اون طرف گیرنده، اگر این گفتیم یه تفسیر باید قائل بشیم. ولی برای این مسئله ما مجبوریم که تک تک این صور را با عدلش بررسی کنیم. حالا وارد اصل مسئله میشیم. عرض کردم که یکی از صور همین بود که هر دو شخصیت حقیقی باشن. این فرض اول بوده هر دو شخصیت حقیقی هست. خب این روشن و واضح هست که قرض ربوی است و ادله حرمت ربا مسلماً شامل اشخاص حقیقی میشه، شک درش نیست. اون تفسیر قبلی هم گفتم که تفسیر بین مسلم و غیر مسلم، اون هم گفتم که مثلا صحیح نیست، بس از اون جهت هم میشه کلا میشه در شخص حقیقی حرام میشه. صورت دوم، صورت اول خیلی روشنه، صورت دوم اینه که هر دو شخصیت حقوقی غیر شرکت سهامی باشن، مثل دولت ها، مثل مؤسسات خیریه و امثال اینها که اینها شخصان حقوقی هستن و غیر سهامی هستن، اینها در قالب شرکت سهامی نیستن. یه شخصیت حقوقی و اینطور به فرض باید اینجاستن را در اینجا شخصیت حقوقی غیر شرکت سهامی داریم و این شخصیت خودش از اموالش سهامی را از یه شرکت سهامی خریده، سهام داره، خودش سهامی نیست دا. این شخص حقوقی ما یه سهامی دارد، دولت مثلا فرضون دشتی از سهام ایران خورده، مثلا دولت مثلا مالکی مثلا خریده، یا فرضون فلان مؤسسه خیریه آمده از ایران خود رو یا سایپا سهامی را خریداری کرد، یا فلان وای سهامی را خریده مالک شده است. حالا این دولت خودش نمیخواد خرید و فروش کنه، یا این مؤسسه که از سهام خریده خودش نمیخواد خرید و فروش کنه، میخواد این سهامی که دارد قرض بده به یه شخص حقوقی دیگر مثل خودش. یعنی این شرکت، این مؤسسه خیریه یا این دولتی که غیر سهامیه، سهام شرکتی که مالک است، اون سهام رو میخواد قرض بده. به کی بده؟ به یه مؤسسه خیریه دیگر مثل خودش، به یه دولتی دیگر مثل خودش. آیا این قرض ربوی حرام است و این معامله و این قرض باطل است، یا لواش باطله مالک نمیشون اگر بگیره، یا مالک میشه؟ فعلا مثلا اینه، در این صورت است. در این فرض یه نکته رو باید عرض کنم که در بحث ربا دو تا مسئله مطرح است، یکی بحث حرمت تکلیف ربا، یکی بحث حرمت وضعی ربا. حرمت تکلیف اینه که آقا اصلا قرض ربوی دادن حرام است، شرط زیادی این عمل حرام تکلیفیه و مستحق عقاب است. حرمت وضعی اینه که آقا این قرض را بخش دادی، این زیادی را شما مالک نمیشی، یعنی این معامله باطل است. معامله یعنی معامله که برای قلب باشه، معامله نگستش نگیم، این عقد، این عقد کلن باطله یا شرطش باطل است. مثلا در معامله ربوی اگر شما فرستون چیزی فروختی به مثلا گندم را فروختی، هزار من گندم را به 2000 من گندم فروختی، میمان کلزن معامله باطل، مثلا قرض معامله ربویست. در اونجا، در اینجا هم در قرضم اینطور بگیم، یا کلزن قرض ربوی باطل است این عقد، یا نه قرض صحیحه و اون شرط زیادی باطل است، صحیح نیست، فاسد است، حکم وضعیش فساد است. پس دو بحث در اینجا مطرح هست، در بحث ربا، حرمت تکلیفی و حرمت وضعی که معنای فساد و بطلان باشد. با توجه به اینکه بحث ما فعلا در شخصیت حقوقی است، شخصیت حقوقی که سهامی نیست، در شرکت سهامی نیستن، محض حقوق است، یعنی امر اعتباریه، حقوقی فقط، حکم تکلیفی در اینجا معنا نداره. یعنی بگیم آقای شخصیت حقوقی، آقای مؤسسه که شما یه امر اعتباری هستی، بر تو حرام است، من نهی میکنم تو را که این کار انجام ندی. خب شرک تکلیف اینه که طرف زیر شعور باشد، و در اینجا این شخص حقوقی ما غیر زیر شعور است، شعوری داره، هر دو طرف اینطوری هستن، هم قرض دهنده هم قرض گیرنده، هر دو فرد غیر شعور هستن. شخصیت حقوقی که شعور نداره، بلکه اموالی داره، از جمله سهامی باید شرکت داره، ولی اصلا حالش نیست، هیچ حالش نمیشه، مثل که آقا به شما بله حالا عرضم بحث گردانندگان و موصلین و نمیدونم کارگرها و کارمنداش، اون بحث دیگریه. ولی اون در اینجا دو تا بحث فعلا، فعلا بحث من در این که آیا خود شخص حقوقی برایش اینا حرام نیست، یکی این که آیا اگر گفتیم خودش چالش نمیشه، آیا اون کارمندا و اجیرها و موصلیشان، آیا اونها میتونن برای اونها حرام است یا حرام نیست؟ بحث بعدیه، اشاره به اون خواهم کرد. نه نه اشخاص اگه نه نه به ما در گرس دارم متوجه هم و همه دارم میگم دیگه آیا دو با. الا عرض میکنم تو الا نه الا عرض میکنم باید بیاد بیدارم همه دارم میگم دیگه بحثش بیم اجاره نکنید یکی که دیگه فعلا ببین دو تا بحث بودم یکی این که خود شخصیت حقوقی به ماهیت حقوقی آیا قابل تکلیف تکلیف نیست یه بحثیه یه بحث این که آیا به لحاظ این که ممثل دارد نه ممثل بانها شخص حقیقی خودش نه به ماهیت متولی دارد ممثل دارد کارمند داره آیا میشه حکم تکلیفی برش بار کرد یا نه اون بحث بعدیه که در واقع گیره بگیم آقا این جهنم شرط حقوقی نمیره جهنم شرط اون ممثلش میرن نتیجه چی میشه دیگه اگه مخالفت کردن عقاب مال اونهاست اونها عقاب خواهند شد یعنی اون شخصیت حقیقی به ماهو کارمند این کار کرده ولی به ماهو بدبخت زید میره جهنم این نتیجه چی دیگه مخالفت کرده و گوش داده به هر خداوند کار حرام انجام داده برای شرکت و جهنم میره این بحث بعدی کلا بعد از اینکه بحث اصل شرط حقوق تمام شد وارد بس اشاره خواهم کرد بهش که اونم میشه نمیشه خب فعلا بس متمهره در خودشه در خود شرط حقوق و شرط حقوقیه که چون غیر از شغل از این جهت حکم تکلیفی براش بار نمیشه میگه آقا همونطوری که حکم وضعی براش بار هست میگیم آقا شخصیت حقوقی این آقای دولت یا این آقای مؤسسه مالک فلان مال شده حکم وضعیش بار دیگه بیعش صحیحه معاملش صحیحه وقف بر او صحیح هست مثلا امثال نا آیا یا قرضی که میده قرض صحیح هست قرض صحیح دیگه قرض به کسی میده یا قرض میگیره مثلا مؤسسه اینا صحیح هستن آیا حکم تکلیفی هم دارن اون این فعلا بس اینه همونطوری خودش مالک میشه یا همون خودش هم براش حرام میشه حرام نمیشه واجب میشه واجب نمیشه این جهت که خودش مالک میشه خودش هم براش حرامه این حرمت غیر قابل تصور و معقول نیست هستن این بگر معقول نیست حالا اون جهت بعدش انشالله باشه بعد از این بحث اصلی ما با توجه به این بنابراین احکامی که در قرآن و روایات به لسان حکم تکلیف آمده باشه شامل شخصیت حقوقی به ماهیت شخصیت حقوقی به این معنا نمیشه منتها بحث دیگه میمونه اونه که در اینجا حکم وضعی نسبت به شخصیت حقوقی که هر طرف از طرف به این معنا هستن هر دو شخصیت حقوقی غیر سهامی هستن آیا حکم وضعی در روایات ما یا آیاتی در روایت با حرمت روا آمده شامل شخصیت حقوقی به معنا میشه یا نمیشه که بگیم آقا قرض ربوی شما کلن باطله یا چی یا اون شرطش فاسده است حکم وضعیش بهش بار کنیم یا نه باطل نیست و فاسد نیست و دلیل و مطلقاتش نداریم کما اینکه معامله ربوی آیا باطل یا باطل نیست معامله ربویه شخصیت حقوقی با هم دیگر نه اینجا ما اگر بخوام وارد بحث بشیم باید بدون ادله‌ای که در بحث حرمت روا حرمت وضعی یا تکلیف آمده آیا اطلاق دارن شامل بشه یا نه چی شده اطلاق قطع شده بفرمایید یکی از آقایان نمیشه که بخون قطع و بس شده خب اگه قطع صدا که هست خب ظاهرم آقا من آقای که فرموزن نمیشتن ظاهرم صدای خود ایشان باشه یعنی انترنتشان خراب باشه داشته باشه دیگه و الا صدا برای بقیه آقایان میاد خب بس مهم بنابراین برای این که برای این مسئله که بینو آیا این شخص حقوق این چنینی حکم وضعی درباره اش نسبت به قلد ربوی مثل شخص حقیقی مشمول حکم وضعی میشه نمیشه، وارد ادلهش باید بشیم ببینیم ادلهی که در مثلا هست چیه. حالا اقوال در مثلا ما فلان کار نداریم، اقوال در مثلا اول مثلا جدیدیه، باید حقیقت مسئله روشن بشه که برای مثلا اونا که فتوا دادن یا آقا مثلا آقایان میگن وای ربا گرفتن حرام است، ربا دادن ربا که وای میگیره رو حرام است، آقایان نوعا اینطوری تفسیر قائل نمیشن بین شطر حقوقی و غیر حقوقی و فرض حتی یه خیریه محسن خیریه ربا بده یا ربا بگیره خب حرام میدن آقایان دیگه. منتها حالا ما فلکر رو اقبال ندارم، ولی بحث من در چیه؟ در این که آیا ادله شامل میشه نمیشه، چون قبلا گفتم ما در مقام افتا و اینچنان نیستیم، در مقام بیان مسائل علمی هستیم که انشالله یه بار علمی داشته باشه که کمکی کرده باشه برای فهم مطالب برای در آینده انشالله. خب برای این جهت ما باید دوباره ادله بدیم، از سه جهت ما میتونیم درباره ادله وارد بحث بشیم. یکی از جهت آیا اصلا ادله ما فی نفسه اطلاق داره یا نداره، جهت اوله ادله ما اطلاق داره، ادله بطلان مثلا معامل ربوی یا قرض ربوی یا اطلاق نداره که شامل شخص حقوقی چیزی بشه که سهامدار نیستن غیر سهامی. بحث دوم که اگر گفتیم که ظاهر ادله ظهور اولی عدل اطلاق نداره، میشه با الغای خصوصیت ظهور درست کرد، الغای خصوصیت کنیم با قرائنی که موجوده است با تناسب با که موضوع و امثال اینها، بگیم آقا این شخصیت ها حقیقی که ظهور اولیه عدل است اینا خصوصیت ندارن، الغای خصوصیت بشه و موضوع اهم میباشد، شبیهش مثلا بار مثلا میگه در آیه شریف هست ربائب کل لاتی به حجور کم، این آقا الغای خصوصیت بکنم، میگن آقا ربائب خصوصیت نداره، موضوع حکم در حرمت ربیبه موضوع که دختر همسر انسان است، نه ربیبه بودنش، نه ربیبه بودن دخیل نیست، گرچه گفته ربائب حرام است ولی میگه آقای هم میگن نه ربیبه دخیل نیست، اونی که دخیل است، اونی که موضوع حکم است، دختر همسر است، سواء کان شهادت ربیبه ام لا. یا مثلا میگیم آقا رجل شک بین ثلاث و اربع، خب رجل یعنی مذکر، اما آقایان میگن نه رجل خصوصیت نداره، آقا خصوصیت میکنه، میگن آقا متفاهم و عرفی از این روایت این که یعنی انسان شک بین ثلاث و اربع، این رجل مانه مثال است، الغا خصوصیت میکنن. در اینجا هم بچه دوم را از این جدوار بشه، بگیم آقا درسته در روایات ما در آیات ما اینجا چیه، موضوع در ظاهر امر در لسان ادله اشخاص حقیقی هستن ولی اینا خصوصیتی ندارن، موضوع اصلی اینه که کسی که مالک است، حالا هر کس مالک، اون کس هر شخصی مالک است، اون نباید اون لبار گرفتنش صحیح نیست، باطل معاملهش یا قرضش، اما از این که اون اشخاص حقیقی باشن که لسان عدل دستن یا اشخاص حقیقی حقوقی باشن فرق نمی‌کنه. اینم جهت دوم از این جهت باید وارد بحث بشیم. جهت سوم آقا بگیم نه اطلاق داره و نه الغا خصوصیت میشه کرد، ولی تنقیح ملال کنیم، بگیم آقا همونطور که اون ملاک بطلان و فسادی که در ربا هست در شخص حقیقی همون ملاک به همون نحو هم در چیه؟ در اشخاص حقوقی هم هست، در ربای اشخاص حقوقی هم هست و حکم هم تا ملاکه، وقتی ملاک تام مش را ما فهمیدیم تنقیح منا کردیم بررسی کردیم جزمه این همون ملاک در اونجا هم هست تعدی میکنیم، میگیم آقا الخمر حرامون لعنا مسکرون، الخمر حرام لعنا مسکر، میگه واقعا ملاکش مسکریته، اگر خم حرام است به خاطر مسکریت ملاکش اون بوده، ملاک حالا نه عنوان نه، حالا به سال که سال بشه به سال خوبی نباشه که اون عنوان درست میکنه، فصل مثلا الخمر حرام اون چرا چون عقل انسان زائل میکند، مفسده داره، مفسده چنین داره. و بعد تنقیم منا کردیم دیدم آقا فقام همینطور است، فقام این خمر عقل زائل میکند. بگیم آقا وقتی که ملاک اصلی و اون مفسده‌ای که موجب شده بود که جهل و حرمت برای خمر کند، همون ملاک به همون شکل در فقام هست، بگیم آقا فقام حرام است پس، چون حکم ملاک دیگه. خب این هم جهت سوم. پس ما از سه جهت باید در اینجا بحث کنیم که ببینیم آیا با یکی از این سه جهت یا هر سه جهت میشه ما اثبات کنیم که قرض لبوی در اشخاص حقیقی غیر سهامی هم که مثل اشخاص حقیقی حرمت وضعی داره یا نه. اما جهت اولا، جهت اولا اطلاقات عدل است. خب مهمترین دلیلی که در قرآن برای حرمت ربا آمده است آیه شریفه احل الله البیع و حرم الربا است، که بازم برمیگردیم به این دلیل که قبلا هم از جهت دیگر بحث شده بود، که خداوند تعالی در قرآن اینطور میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا و احل الله البیع و حرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف و امره الله و من عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. برای اثبات بطلان معامله ربوی یا قرض ربوی که حالا رواش باطل فساد است، سه تقریب تقریبا برای بطلان و حکم وضعی به این آیه شریف تا آیه شریفه مطرح شده است. سه تقریب، حالا حد نقل نشده دیگه. یکی از تقریب ها برای بطلان معامله ربوی یا قرض ربوی یا قرضش یا رواش اینه که در اینجا خدا ما فرموده که احل الله البیع و حرم الربا، حلیت را برده روی موضوع بیع و حرمت را برده روی موضوع ربا. مراد از حلیت و حرمت یعنی عنوان، پس حرام ما شد بیع ربا و حلال ما شد بیع. بیع یعنی همون عمل اعتباری، ربا یعنی همون عمل اعتباری، یعنی بیع ربوی و غیر ربوی. مثلا اینطوری بیع غیر ربوی حلال است و بیع ربوی مثلا چه حرام است، یا اگه اتهام داشته باشه قرض ربوی هم حرام است، اینطور بگیم. چون امر اعتباریه در اینجا احل الله البیع و حرمه، این حرمت حلیت به معنای ممنوعیت و عدم ممنوعیت است و در هر کجا معنای خودش داره. احل یعنی رها و آزاد، ممنوعیت حرمه یعنی عدم ممنوعیت، حرمه ممنوعیت یعنی ربا حرام است، ربا ممنوع است شرعاً، بی حلال است، بی آزاد است، رها شده است. یعنی جنسه حلیت آزاد بودن بی یعنی چی؟ یعنی صحیح است. ممنوع بودن ربا یعنی چی؟ باطل است. که از اول اصلا آیه شریفه حکم وضعی داره بیان میکنه، اصلا متعرض حکم تکلیفی نیست. کلش یعنی هر کجا حلیت و حرمت به حسب خودش، چون حلیت و رهایی و حرمت هم برای ممنوعیت، این بیان در کلام حضرت امام رضوان تعالی علیه و همچنان مرحوم آخویی رضوان تعالی علیه هستش اینا. اگر این باشه خب مشکل نداره دیگه، احل الله البیع و حرم الربا دیگه، خداوند بیع را صحیح میدانه مطلقا، هر بیعی بخواد باشد موضوعش هم عرفی دیگه، هر بیعی که عرفاً بیع صادق برش باشد او حلال است و صحیح است، و هر ربایی که عرفاً معامله ربوی یا قرض ربوی حساب بشه اون چیه؟ اون باطل است و فاسد است. سوا اون کان این ربا و هل بیع صدر من شخص حقیقی او من شخص حقوقی، فرق نمی کنه دیگه. با توجه به اینکه اطلاق مقامی داره اختصاصی به شخص خاصی موضوع خاصی نداره. به نحو اطلاق قرآن فرموده احل الله البیع و حرم الربا، همه رباها باطل و همه بیعها حلال و صحیح. اگه این بگیم این بر خوبه دیگه، اطلاع داره شامل بحث ما میشه دیگه. فی نفسه از ظاهر شامل بحث ما میشه. فقط اون اشکالاتی قبلا مطرح شده بود که آیا آیه در مقام بیان هست یا در مقام بیان نیست، اون بحث پیش بیاد و الا منهای اون بحث، یا اینجا بگیم آقا از اول اختصاص داره این به شخص حقیقی، با این بیان نه اختصاص نداره، اطلاع داره. اگر در مقام بیان باشد از اینجا مشکل نداره. فقط اون شبهه مطرح بود که در کلامت امام رضوان الله علیه قبلا بود که آیه شریفه در مقام بیان نیست، در مقام نفی تسلیه بین البیع و رباست. اما اینکه هر بیعی حلال است یا هر ربایی حرام است، نه در مقابل جهت نیست. نه متعال قبلا جواب دارم که از چند ظاهرن از این جهت هم در مقام بیان هست. ولذا اگر ما این بیان را، این تقریب را قبول کردیم، بگیم احل الله البیع و حرم الربا، ربا باطل است، فاصل است، ولو صدر من شخص حقوقی محض که شکل صحابی هم نماشد تا. بنابراین این آقای دوتا شرکتی که یه شرکتی از شکل دیگر قرض میگیره، یا شرکت در اشتباه شد، یک مؤسسه، یک دولتی از دار دیگر سهام را ازش قرض میگیره که با اون معامله کنه و در وقت خودش برگردانه، این فروش استقراضی میشه و هیچ مشکلی و حرام میشه، باطل میشه اگه اطلاق گفتیم. بنابراین پس شخصیت محضه وقتی که باطل، بقیه هم دیمتر اولاد یا بسته برده میاد دیه، اونه در اونجا میاد دیه. اگر اطلاق داشته باشه، بنابراین ربا گرفتن و ربا دادن در شخص حقوقی به هم دیگر، اینم چیه؟ اینم ممنوع است و باطل است و فاسده است. این تقریب برای اصل بستره که با این بیان این تفسیر باطل میشه که آقا شخص حقوقی اشکال نداره. نه، شخص حقوقی هم اشکال پیدا میکنه و معاملاتش باطل میشه و اون شرط ربا باطل میشه. منتها دو تقریب دیگری هست، دو تا احتمال در ربا آیه شریفه هست و یکی از مسئله ها پیچیده میکنند. اون اینه که یک احتمالی را که در بیان مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه هست مطرح هست که شم فرموده است احل الله البیع و حرم الربا، ظهور حلیت در حلیت تکلیفی است و حرم الربا هم ظهورش در حرمت تکلیفیه، یعنی میگه حرام است. حالا شاید قرائن داشته باشه آقای شریف را بعد توضیح میدم. احل الله البیع یعنی درسته، احل الله البیع یعنی بیع در بعض عمل هم به اعتباری، ربا هم یعنی همون چی مثل معامله ربوی، مثلا قرض ربوی مثلا. ولی با توجه به اینکه کسی توهم نمی کنه که بی حرام باشه تا شارع بیاد بهش جعل حلیت بکنه، پس مراد چیه؟ مراد احل الله البیع یعنی احل الله تصرف در عوضین، تصرفات در عوضین را شارع حلال کرده است. حلیت تکلیفی است ظهورش و مربوط اونجاست. و حرم الربا یعنی تصرف در اون عوضه این را حرام کرده است در معامله ربوی، مثلا در قرض ربوی هم در اون تصرف، در اون امر زائدی که منتقل میشه، تصرف در اون حرام است. پس حرمت تکلیفیه شد، چرا؟ چون اهل ظهورش در حرمت تکلیفی است و حرمت هم ظهورش در حرمت وضعی است. ولی با توجه به این که بی و ربا معنا نداره داشت، بی معنا نداشت برش حلیت تکلیفیه، مجبوری میشیم حملش رو بر چی؟ بر اون تصرفات در عوضه این. و ربا هم قرینه سیاه شمیم میشه وقتیه. در طبق این بیان دیگه نمیشه گفتن اینجا این ابتلا به ساکن لفته سر آخی حکم وضعی، نه. در بدرعم بسئله حکم تکلیفیست، لازمه حلیت تصرف در عوضین چیه؟ اینه که اون بی صحیح باشه، ولی هرچی نداره که بی باطل است ولی تصرف متعاقدین و متعاملین در عوض این حلال است. پس از صحت معامله به ذات التزامیه ثابت میشه بعد طبق این بیان. احل الله البیع، خداوند بر زید و عمرو بکر تصرف در متعامله در عوض این حلال کرده، لازمه تصرف در اون مالی که مسلم بود دست مشتری رسید حلال است. در چه یعنی این مالک است، نه اینکه مال این ملک بایه است ولیکن برای این مشتری حلال است. نه، این خلاف فهم و تعارف و عرفی است، تلازم و عرفی است، نمیگه تا عقلی هست ها. نه، ممکنه عقلا با مالک نیست جایز است شرع، ولی متفاهم و عرفی تلازم هست بین حلیت تصرف در عوضین با صحت معامله. از اون طرف هم همینطور بگیم آقا تلازم هست بین حرمت تصرف در اون عوضه در معامله لبوی یا در قرض لبوی و فساد اون معجز قرض اون معامله. درسته فساد ثابت میشه اونجا هم وضعی اونجا هم صحت فاسد ثابت میشه، منطقه با واسطه با واسطه شد شمولش نسبت شخص حقوقی محضی المثبت کردیم محل کلام میشه دیگه، دیگه اطلاع نداره دیگه. چرا؟ چون گفتیم که جعل حکم تکلیفی و جعل حکم تکلیفی عام از حلیت و حرمت برای اشخاص و حقوقی مثل دولت به ماهی دولت یا مؤسسات ماهی مؤسسات معقول نیست. بنابراین از اول خطاب بکیه این مال اشخاص حقیقیه، شخص حقیقی بر تو حرام است. پس چه به نتیجه هم بیم که بیم ربابی هم باطل است نتیجه هم میشه طبق تقاید عرفی. بنابراین اطلاق شامل شخصیت حقوقی نمیشه. این هم تقریب دوم احتمال دوم در آیه شریفه. احتمال سوم، نه این طور نمیگیم، نمیگیم مراد در اینجا تصرفات در عوضین است. احل الله البیع و حرم الربا. احل الله البیع یعنی چی؟ یعنی احل الله سود حاصل از بیع را. احل الله البیع و حرم الربا. احل الله الربح و حرم الربا، یعنی اون سودی که از بیع به دست شما می آید اون حلال است. اون حل تکلیفی باز دوشتر تکلیفیه و هر لبن ربا، یعنی اون سودی که از در معامل لبن می دست بیاری اون زاید رو زاید را در قرض لبن اون زاید رو می دست بیاری اون حرام است بر تو. بی یعنی سود حاصل از بی، ربا هم یعنی اون زایدی که با شرط زیاد می دست بیاری، اینا حرام است. و اگر این طور باشه، خب اگر اون سود حاصل از بی حلال است، بازم بازم چیه؟ بازم لازمه یه حلیت سود حاصل از بیع اینه که اون معامله صحیح هست، حلیتش تلات غرفی داره دیگه. و لازمه یه حرمت اون سود حاصل از شرط زیادی در قرض ربوی یا در بیع ربوی اون زیادی، لازمه یه حرمت اون نور تکلیفیش اینه که اون بیع ربوی باطل یا قرض ربوی باطل باشه یا شرطش فاسد باشه. این هم احتمال سوم که طبق این احتمال هم بادم چیه؟ بادم حکم رفته روی حکم تکلیفی که منظوم است و لازمه شونه. خب بادم اختصاص داره چی؟ اختصاص داره حکم تکلیفی به اشخاص حقیقی. وقتی اختصاص به اشخاص حقیقی پیدا کرده شامل اشخاص حقوقی نخواهد شد، مگر کسی یه مطلب دیگر بگه. اون اینه که در این دو بیان اخیر فعلا بحثم نیست که خداوند صحیح هستا، حالا فعلا بحث من بیان این سه تا وجه بود، سه تا تقریب بود، اما خداوند صحیح هم عرض خواهم کرد. چی داره یه طور بگیم؟ بگیم آقا درسته ابتدار هم در این وجه دو و سوم، تقریب دو و سوم حکم تکلیفیه، لازم ملزوم ما حکم تکلیفیه، یعنی حرمت تصرف هست، حرمت تکلیفیست در اون زیادی، اما با بیانی که شیخ انصاری دوان طرف فرمود و اما بیان دومی که از جای تباس سومی که در کلام حضرت امام دوان طرف علیه هستن ها که ربح باشد و زیادی باشد. کسی اینطور میگه درسته اون ملزوم ما شامل شخص حقوقی نمیشه، ولی چه شده لازمش که صحت فساد باشه و شابه شخص حقوقی باشد. اینطور نیست که دلالت التزامی تابع دارت یا لازمه دلالت التزامی تابع دارت مطابقی باشد. دلالت التزامی در دلالت تابع، اما در حجیت چیه؟ در حجیت تابع هم نیستن دیگه. در اینجا بیم آقا آیه نسبت در دلالت مطابقیش خطاب است به چی؟ به افرادی که شرط حقیق هستن، اما نسبت به مخاطبی نسبت به اشخاص حقوقی اون لازمش عام شامل هر دوشان میشه. کسی اینطور این قول پیده آیان گفتن که دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است در اصل دلالت، در اصل ظهور، اما در حجیت تابع نیست. با اینجا میتونم بگیم آیه حجیت ظهورش نسبت چیه؟ به اشخاص حقیقه شد، اما حجیت دلالت مطابقی چیه؟ التزامی چیه؟ اون اهم است. جوابش روشنه، اونه که اینجا بحث دلالته، بحث حجیت نیست. میگم آقا این خطاب است، یعنی چی؟ یعنی ظهورش از اول شامل ظهور میشنی نداره، ظهورش شامل اشخاص حقیقه میشه. با توجه به چیه؟ خطاب به غیر تحریم و تحلیل ها نسبت به شخص حقوقی محال است، غیر محال است. از اول خطاب مختص است به چی؟ به اشخاص حقیقی، نه اینکه بحث حجیت باشه. میگم آقا حجیت مطابقی ساقط شد، حجیت التزامش باقی باشه، نه. در اصل دلالت تابعه است و اینجا هم بحث از دلالت است، نه. و دلیلی نداریم که بیمان در اینجا نسبت به شخص حقیقی و بحث صحیح هست یا فاسد است، نه. پس بنابراین طبق این دو تقریب اشکال اساسی در اینجا اینه که ما نمیتوانیم تمسک با آیه شریفه بکنیم برای فساد معامله ربوی یا قصد ربوی نسبت به اشخاص حقیقی، به خصوص در بحث ما که فعلا شخصیت حقوقی غیر شرکت سهامی هستن. این سه تا احتمال در مسئله، اما کدام این سه تا احتمال صحیح هست؟ آیا احتمال اول که در کرامت امام هست و مرموم خوی هست که اهل دل الله به حضر من ربا، یعنی من و عدم من که شامل همه میشه، یا اون تقریب برمون شیخ درسته، یا تقریب آخری که از کردم مراد سود هستن؟ در آیه شریفه صدر ذیلش باید دقت کنه چی میخواد بگه، و همچنین بعد از اینکه صدر ذیل آیه رو مطرح کردیم ببینیم آیا از روایات هم از چیز استفاده میشه تا دو آیه یا نه. صدر آیه نه الذین یأکلون ربا، کسانی که ربا را میخورند، رباخواری میکنند. خود ربا اونی که میخورند چیه؟ آیا معامله رو میخورن یا نه اون مال را میخورن؟ حالا فرق نمیکنه اینا یأکلون معنای اکل شرب معمولی و عرفی مراد باشد یا اکل در جمله تملک باشد، فرق نمیکند، اون مهم نیست. موضوعش لباس، مثل لا تأکلوا اموالکم، اونجا مثلا لا تأکلوا اموالکم یعنی تملک نکنید مال مردم را، لا تأکلوا مال تملک است، تملک نکنید. اینجا میگه کسانی که تملک میکنن ربا را یا نه میخورن ربا را، فرق اینجا در بحث ما فرق نمیکنه، ولی تملک کردن چرا ربا را، ربا یا بس یه مالیه بس، میخورن ربا را یعنی ربا یه مالیه بس. پس صدر آیه ربا در رابطه مال است، نه معامله، نه قرضه، مطلق کلان ماله، مالی که به شرط به دست بیاید بو میگن ربا، اون زیادی مشروطه را میگن ربا بهش میگن، نه شرط و زیاده را میگن ربا. الذین یأکلون ربا، آیه شرفه داره شده دیگه. پس کسانی که اون ربا زیادی مشروطه را میخورن و مالک میشن، لا یهمون الله. خب وقتی که بعد در روی قالو انما البیع مثل ربا، اون نگفتن بیع هم مثل رباست، یعنی چی؟ با توجه صدر آیه شرفه تو چی میگیم؟ ربا یعنی چی؟ ربا یعنی مال زیادی مشروطه، به قرینه این خب بیع هم مثل چی؟ اون سود حاصل از بیع، یعنی ربا یعنی مال زیادی که به شرط ها به دست آمده بیع امیر سودی که توسط معامله به دست آمده، یعنی همون احتمال سومی که از امام مطرح کرده. در اخی گفتیم ربا یعنی چی؟ ربا ربا داره گفتیم مثل ربا احلال رو حل من ربا ربا رو حرام کرده. ربا چیشو بالا؟ از ربا یعنی مال زیادی چی؟ چی؟ ربا شد مال زیادی، مال زیادی یا کل ربا. خب بگی معامله ربا رو کسی نمیخوره که، یا شرط زیادی کسی نمیخوره که، خود زیادی را میخورن مالک میشن. به قرینه و سیاق که با الله فرمود ربا این تو نمونه میگن نمال به الله جکر ربا، بعد اونا گفتن که ربا یا مثل ربا هست. خب باید بیم ربا را که همه جایی رو باید من نکنم دیگه، ظهورش داری دیگه، ظهور آیشه برای که هر سر ربا به یه معناست. الازیر یکر ربا البیو مثل ربا احلال به هر ربا، هر سر ربا مثل هم معناش یکیه. اون میشه چه مال زیادی، یعنی اون زیادی مشروطه نه شرط و زیاده، نه به این قرده ببی، یعنی اون زیادی که بیمی دست آوردی در بیمی ببی. خب نتیجه میشه بس هر ربا ربا، اون مال زیادی حرام هست، اون مال زیادی اون به دست آوردی اون تا با شرط یا با معامله. فهمن حالی بازم خریدت بعدیش، فمن جاءه موعظة من ربه فانتها. وقتی که موعظه الهی، موعظه الهی چیه؟ یعنی نهی الهی، چون داره فانتها منتهی میشه، نهی الهی امتثال کنه نهی الهی را، پس این نهی است. اگر کسی از این موعظه، اگر بحث صحت فساد که موعظه نیستی، نهی که نیستون. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف و امر الله و من عاد فاولئک اصحاب النار. داره تهدیدش میکنه، جهنم داره. و اگه بحث بطلان باشه، بطلان جهنم نداره که، سیاست فساد بطلان یه به این باطل انجام داده دیگه، هر کار حرام که نکرده که، جهنم که نداره که. بله ترتیب آثار ده مال مردم و معامله باطل بخوره اون مال حرام است، اون تصرف در مال غیر است، نه جهدی که ربا حرام است. اگر ربا مثلا باطل باشه، تصرف در اون زیادی، تصرف در مال غیر است و بر حرام است. از جهتی تر لا یحل مال الله بطل نفسه، نه از بابی که فنتها نکرده، یعنی مظاهره شد که این حرمت، حرمت چیه؟ تکلیفی است، نه حرمت وزد اینا. ولی زا برون از باب تلاد و عرفی میگه ما وقتی که طور شد ربا حرام است، یعنی چی؟ یعنی معاملش باطله، معامل ربوی یا قرضش باطل است، یا اون شرطش باطل است. به نظر میاد که ظهور آیه شریفه در حکم تکلیفی است و بنابراین شمولش نسبت به چی؟ به اشخاص حقوقی که بحث من در شکل حقوقی قرش که سهامی است، این من قاصر است از شمول نسبت اون جهت. یه معیدی هم در بعض روایات هست برای اینکه این نهی تکلیفیه که قبلا هم اشتباهی اشاره کردم خوندم در بیرون نسبتی، که در ابواب ربا در باب سوم مرحوم کلینی و مرحوم شیخ طوسی هر دو بحث کردن، تداره که محمد یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان حماد بن عیسی ان ابراهیم یمان یمانی، که روایت صحیح است چون همه این آیان ثقات هم ابراهیم عمر یمانی هم توثیق نجاشی داره، گرچه کتاب از کتاب ابن قضائری تضعیفش نمی شده، اما کتاب ابن قضائری این ثابت نیست، این کتاب مال کی هستن، از کجا پیدا شده اینا. این بنابراین این روایت صحیح هست، انا ابی عبدالله سلام از ربا رباهان ربا یو کل و ربا لا یو کل. بعد بگه که فاما الذی لا یو کل فهو الذی نهى الله عز وجل عن و او عد علیه النار. ظاهرا اشاره به همین آیه شریف داره که اون ربایی که لا یؤکل، بازم ربا لا یؤکل یعنی چی؟ یعنی بازم یعنی عدم اکل رباست، نباید بخوریش اینا، نباید تمرکز کنی، یعنی همون زیادی. اون کدامی؟ اون مال زیادی که نمیشه خوردش اون نیست نه الله عز و جل خدا رو نکرده از خوردن اون و او عدله نار و برش وعده جهنم داده که اینم ظهور در حکم تکلیفی آیه شریفه داره. بنابراین از آیه شریفه تا حالا نمیشه تمام استفاده کرد، شمولش داره نسبت به چه؟ به شخصیت حقوقی شامل نمیشه آیه شریفه و بقیه آیات هم وزر و ما بقیه بنا ربا لا تدبرات دون، همش خطاب چه؟ خطاب اشخاص حقیقی، خطاب است. اینا مهمش هم اونی که میشه توسط به شر این آیه شریفه بود، اینم با توجه به شواهد عرض کردم اطلاق شامل شخص حقیقی غیر شخصی نمیشه. انشالله بقیه مطالب در جلسه آینده. السلام علیکم و رحمت الله.